بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآل الطاهرين. صلى الله على محمد. بعد از اینکه معنای تعبدی و توسلی تقریبا روشن شد و اصطلاحاتی که در فقه و در اصول مربوط به تعبدی و توسلی هست بیان کردیم، مرحوم آخوند در کفایه یک عبارتی دارن که این عبارت مورد اشکال مرحوم محقق اصفهانی در حاشیه کفایه قرار گرفته. ببینیم اشکال ایشون آیا بر مرحوم آخوند وارد یا خیر. مرحوم آخوند در عبارت کفایه وقتی که میخوان توسلی و تعبدی را معنا بکنن علیکم السلام میفرمایند که الوجوب توسلی ما کان الغرض منه. وجود توسلی اونیست که غرض از آن وجود یحصل بدون اینکه مکلف دست قربت رو بیاورد، غرض از اون وجود حاصل میشه. اما وجود تعبدی اونیست که غرض از اون وجود بدون دست قربت محقق نمیشه. مرحوم محقق اصفهانی در حاشیه کفایه در جلد اول نهایت الدرایه در صفحه 320 اونجا آمدن دو اشکال در مرحوم آخوند وارد کردن. فرمودن که توسلی و تعبدی از اقسام واجبه، یعنی واجب یا واجب توسلی و یا واجب تعبدی، و از اقسام وجود نیست. به عبارت اخرى فرمودن که مرحوم آخوند بین تقسیم وجود و تقسیم واجب خلق کردن، بین توسلی و تعبدی از نظر غرض در وجود هیچ فرقی وجود نداره. علیکم السلام. همان قرضی که در وجود توسلی موجوده، همان قرض در وجود تعبدی هم موجوده. چرا؟ مرحوم محقق اصفهانی فرمودن که در وجود توسلی و وجود تعبدی قرار عبارت این از این است که مکلف فعل را در عالم خارج ایجاد بکنه. قرار مولا ایجاد دائی در مکلف برای تحقق فعل در عالم خارجه. از همان غرضی که در واجب توسلی از وجوب او هست، همان غرض در واجب تعبدی از وجوب او هست، بین وجود در واجب توسلی و وجود در واجب تعبدی هیچ فرقی از جهت غرض وجود نداره. بله، بین غرض از واجب در واجب توسلی و غرض از واجب در واجب تعبدی فرق موجوده. صلات رو مولا یک غرضی از این صلات داره که این صلات بدون تحقق قصد قربت اون غرض از صلات محقق نمیشه. اما حسن میه یک غرضی درش وجود داره که اون غرض بدون تحقق قصد قربت هم محقق میشه. بنابراین اشکال اولی که مرحوم محقق اصفهانی در مرحوم آخوند کردن این است که ظاهر عبارت شما این است که توسلی و تعبدی بودن مربوط به غرض از وجود، در حالی که غرض از وجود در وجود توسلی و وجود تعبدی یکی و هیچ فرقی نداره. و در حقیقت مرحوم اصفهانی فرمودن شما مرحوم آخون بین وجود توسلی و واجب توسلی حل کردید، توسلی و تعبدی از اقسام واجب و ربطی به وجود نداره. اشکال دومی که مرحوم اصفهانی کردن فرمودن که حالا که مسئله این چنین شد، ما بعدن گفتیم ما بعدن میهیم این مسئله رو میخواییم عنوان کنیم که اگر شک بکنیم یک فعلی تعبدیست یا توسلی، اونجا باید تعبدیت رو قائل بشیم. آیا اصالت الاطلاق ما رو به تعبدیت میرسانه یا اصالت الاطلاق ما رو به توسلیت میرسونه؟ مرحوم اصفهانی میفرماید اونجا هم که میرسیم بحث از اطلاق ماده مطرح میشود. ماده همون صلاته. اون وقت اشکالی که به آخوند کردن این است که اصلا چرا دست تعبدی و توسلی را شما در ضمن مباحث هیئت مطرح فرمودید؟ ما الان بحثمون در اینجا ما یتعلق به سیره امر، قبلا بحث از ماده امر تمام شد، الان رسیدیم به بحث از سیره امر. بحث توسلی و تعبدی را میاییم از راه اطلاق ماده ما درست میکنیم. اگر از راه اطلاق ماده درست کردیم چه ارتباطی به بحث سیره داره؟ این دو اشکالی است که مرحوم محقق اصفهانی در همان صفحه 320 از جلد اول نهایت الدرایه عنوان فرمودند. ببینیم که آیا این دو تا اشکال وارد یا وارد نیست. بعضی از بزرگان در جواب از اشکال اول مرحوم آخون مرحوم اصفهانی فرمودن که اون چه که فرض از واجب هست لا محاله فرض از وجوب هم هست و امکان ندارد چیزی فرض از واجب باشه اما فرض از وجوب نباشه و در نتیجه شما مرحوم محقق اصفهانی قبول دارید که در توسلی غرض از واجب توسلی با غرض از واجب تعبدی فرق میکنه. ما طبق همین قانونی که بیان کردیم که غرض در واجب ملازم با غرض در وجوده، یعنی نمی شود چیزی غرض در واجب باشد اما غرض در وجود نباشد. بنابراین با این بیان آمدن اشکال مرحوم محقق اصفهانی رو جواب دادن و از مرحوم آخون دفاع کردن. به نظر ما این جواب جواب درستی نیست. اشکال مرحوم اصفهانی در این است که شما همانطوری که توضیح دادیم اشکال مرحوم اصفهانی بر مرحوم آخوند رو توضیح دادیم که مرحوم محقق اصفهانی می‌فرماید مسئله توسلی جد و تعبدی جد از اقسام واجبه. اصلا وقتی ما میاییم تقسیم میخواییم بکنیم نمیگیم از وجود و اما توسلیون و اما تعبدیون، میاییم میگیم از واجب و اما توسلیون و اما تعبدیون. اون وقت مرحوم آخون در تعریف طوری تعریف کرده که این توسلی و تعبدی از اقسام وجود به حساب آمده. مرحوم آخون فرموده توسلی که اون وجودی میگویند که غرض از اون وجود بدون قصد قربت حاصل میشه و تعبدی به اون وجودی میگویم که غرض از اون وجود بدون قصد قربت حاصل نمیشه. بنابراین این اشکال در مرحوم آخون به نظر میرسه اشکال مرحوم اصفهانی آمنه و این اشکال بر عبارت مرحوم آخون در کفایه وارده. نه ببینید، وجود از واجب گرفته نمیشه، وجود تعلق به واجب پیدا میکنه. یعنی الان ما یک حکمی داریم به نام اقیم الصلاة، این اقیمو ازش وجود استفاده میشود، اما واجب چیه؟ صلاتی است که در خارج انجام میشه، به اون میگن واجب. در حج یک وجوبی داریم و یک واجبی داریم. خود وجوب حج میگوین مشروط به استطاعته، اما خود واجب همون حجی است که در عالم خارج انجام میشه. حالا من بخوام این رو عرض بکنم، اگر مرحوم اصفهانی مقصودش از اشکال اینه که ظاهر عبارت شما این است که توسلی و تعبدی از اقسام وجود، در حالی که توسلی و تعبدی واقعا از اقسام واجب، این اشکال وارد نیست بر عبارت مرحوم آخون. بدونی رب این معنا یعنی بالاخره داره به این اشکال و با اون جوابی که از بعضی از بزرگان عرض کردید نمی شود که اینجا هم به اشکال کرد. اما اشکال دوم مرحوم اصفهانی، خب انصافش این است که این اشکال دوم اصلا وارد نیست. مرحوم محقق اصفهانی در اشکال دوم به آخوند فرمودن که شما بعداً مسئله شک که در تعبدی و توسلی رو مطرح می کنید و میایید از راه اطلاق ماده، یعنی اطلاق خود صلاح وارد میشید برای حل مسئله. پس دست میره در ماده. پس چرا آمدید این رو در ضمن مباحث دیگه مطرح کردید؟ تو این اشکال جوابش خیلی روشنه. گویا بر مرحوم اصفهانی بین سیغه و هیئت خرد شده. ما الان بعد از اینکه بحث از ماده امر رو تمام کردیم رسیدیم به بحث از سیغه امر. سیغه امر دو قسمت داره، یکی هیئت و دیگری ماده. ممکن است به اطلاق هیئت تمسک کنید، ممکن است به اطلاق ماده تمسک کنید و هر دو داخل در بحث سیغه امره. خود این هم راجع به یک اشکالی که به عبارت مرحوم آخوند در کفایه وارد شده. بله، سیغه امر دو قسمت داره. یه قسمت ازش تعبیر میکنیم به هیئت و یه قسمت ماده. یعنی ماده و هیئت هر دو جزء مباحث سیغه امر هست. بحث دیگری که مرحوم آخوند مطرح کردن یک بحث بسیار مهمی هم هست در اصول الفقه، این بحث عنوان شد و در خود کفایه مرحوم آخوند عنوان فرمودن، اینه که سایر شرایط و قیود در مأمور به اخذشون در متعلق امکان داره. شارع میتواند بفرماید سل معتقارن سل فلوق، اما آیا اخذ قصد امر و قصد اطاعت در متعلق امر امکان داره یا امکان نداره؟ به عبارت اخرى آمدن گفتن یکی از وجوه قصد قربت قصد امره. انسان وقتی میخواد قصد تقرب الی مولا را پیدا بکند قصد امر میکند. آیا قرب مولا وقتی که میخواد امر به صلاح بفرماید میتواند قصد امر را جزء متعلق قرار بده یا خیر؟ اینجا مشهور قائل شدن به این که اخذ قصد امر در متعلق امکان نداره و در مقابل مشهور بعضی از بزرگان از جمله امام رضوان الله تعالی علیه قائل شدن به این که اخذ قصد امر در متعلق امکان داره. باید ببینیم سلام علیکم، ببینیم که برای هم آمر یعنی حالا توجیه میدیم محل نظار رو. محل بحث در این است که الان اون کسی که میخواد امر بکنه یعنی آمر، الان آمر میخواد امر بکند به صلات. صلات دارای قیود و دارای شرایط و اجزاییه. اون قیود شرایط رو میتونه بیان بکنه، بگه صلاتی که رکوع داشته باشه، صلاتی که سجده داشته باشه، صلاتی که درش نیت تو خالص باشه، این هم رو میتونه شارع بیان کنه. اما آیا شارع میتواند بفرماید سل به قصد همین امری که من الان دارم به این صلات میکنم، سل به قصد الامر، به قصد همین امری که الان من دارم به صلات میکنم تو صلات را انجام بده، آیا این امکان داره یا امکان نداره؟ اینجا یه مقداری بحث در کلمات بزرگان مخلوط شده و یه مقداری مشوج در کلمات بزرگان. برای اینکه خوب این بحث روشن بشه باید ما بحث رو در چهار قسمت عنوان بکنیم. به عبارت اخرى اونهایی که آمدن گفتن اخذ قصد امر در متعلق امکان نداره، جزی ها در مرحله تصور آمر گفتن امکان نداره، جزی ها در مرحله جعل و انشاء گفتن امکان نداره، بعضی ها در مرحله فعلیت گفتن امکان نداره و بعضی ها در مرحله انتصال گفتن امکان نداره. کلمات یعنی وقتی که ما ادله اینها رو بر امتناع میایم بررسی میکنیم، می‌بینیم بعضی از ادله اینها دلیل در امتناع در مرحله تصور آمره. یعنی آمر وقتی داره تصور میکنه و میخواد بگه سنده به قصد الامر، در همین مرحله تصور امکان نداره. گاهی بعضی ها دلیلی که برای امتناع بیان کردن در مرحله انشاء و بعضی از ادله مربوط به مرحله فعلیت و بعضی از ادله هم مربوط به مرحله انفصال مکلف در عالم خارجی. این یک جدا و تشکیلی که ما باید در مسئله داشته باشیم. از اون طرف بعضی از ادلهی که اینها برای استحاله اقامه کردن دلالت بر استحاله و امتناع ذاتی داره، یعنی میگوین این مستنزن دوره مستنزن تقدم و شیع علا نفسه مستنزن توقف و شیع علا نفسه دلیلشون ازش امتناع ذاتی استفاده میشه. از بعضی از کلمات اینها امتناع بالغیر ازش استفاده میشه. امتناع بالغیر یعنی مولا میتونه بگه سمده به قصد الامر، اما مکلف در عالم خارج چنین تکلیفی را قدرت بر انتقالش نداره. از این دو جهت رو ما باید مد نظرمون باشه که اولا بعضی از ادلهی که در استحال اقامه شده مربوط به تصور آمره، بعضیش مربوط به جعله، بعضیش مربوط به فعلیته و بعضیش امتصال، و ثانیاً روشن باشه که بعضی از این ادله ازش امتناع ذاتی استفاده میشه و بعضی از این ادله ازش امتناع بالغیر استفاده میشه. حالا ما اینها رو یکی یکی بیان میکنیم، ببینیم هر کدامی که از این دلیلها قابل جواب نبود، ما به این نتیجه میرسیم که اخذ قصد امر در متعلق برای مولا ممکن نیست. اون وقت اگر ممکن نشد، بعدن که وارد وقت در شک در تعبدی و توسلی میشیم، اونجا نمیتوانیم بگیم مولا میتوانیم قصد قربت رو ذکر بکنه اما ذکر نکرد، چون در اینجا میخوایم اثبات بکنیم که مولا براش امکان نداشته. و اگر اثبات کردیم، یعنی این ادله‌ای رو که حالا میخوایم بیان بکنیم روشن کردیم تمام این ادله باطله، اون وقت نتیجه میگیریم که اخذ قصد امر در متعلق امکان داره و بعداً در بحث شک در تعبدی و توسلی اونجا میگیم خب شارع براش امکان داشت این عمل واجب رو مقید بکند به قصد قربت که مراد همون قصد امره و مقید نکرده، و ازش نتیجه بگیریم توسلیت را. خب حالا چارچوب بحث پس روشن شد. بعد از این که چارچوب بحث روشن میشه، حالا میایم سراغ اولین دلیلی که برای استحاله اقامه شده. اولین دلیلی که اقامه شده دلیلی است که دلالت بر امتناع ذاتی داره، این یک، و مربوط به مرحله تصور آمره، مربوط به مرحله تصور آمره، ربطی به مراحل دیگر نداره. این دلیل رو خلاصه شده قد بفرمایید. دلیل عبارت از این معناست. مستدل میگوید که امر یکی از افعال اختیاریه آمر، یعنی همونطوری که آمر دارای افعال اختیاریه متعدده، یکی از افعال اختیاریه آمر همین امره. این فعل اختیاری دارای متعلقه، یعنی یک فعل اختیاری بدون تعلق نیست. امر تعلق پیدا می کند به یک شیء، لذا میشه از افعال اختیاریه تعلقیه. در افعال اختیاریه تعلقیه قبل از آنی که فاعل اون فعل رو انجام بده باید اون چه که این فعل به او تعلق دارد تصور بکنه. خب دیدیم امر یک فعل اختیاری از افعال اختیاریه تعلقیت، یعنی متعلق داره، امر تعلق پیدا میکنه به صلاح. شما میخواید در این صلاح بیایید قصد همین امر رو هم چه کنید به عنوان کیف قرار بدید، پس لازمش این است که قبل از آنی که آمر امر کند امر را تصور بکنه، قبل از آنی که امر وجود داشته باشه و وجود پیدا کند فرض وجود او بشه. خوب دقت کنید بیان استحاله را، لازمش این است که تقدم شیء على نفسه بشه، یعنی در رتبه ثابته در امر خود امر باشه. چرا؟ چون گفتیم امر از افعال اختیاریه تعلقیه باید متعلقش رو تصور کنه بعدا امر بکنه، تا متعلق رو تصور نکنه نمیتونه امر بکنه. پس الان میخواد متعلق رو تصور کنه، میگید در متعلق قصد امر موجوده، پس باید اول امر را تصور کند بعد که تواند امر بکند. از خود امر توقف رو در تصور امر پیدا میکنه، امر توقف پیدا میکند در تصور امر، و این میشه دو، این میشه توقف و شیء على نفسه موقوف و موقوف و علی یک شیء میشه. و هر جا ما دیدیم موقوف و موقوف و علی یک شیء شد این عنوان چی رو پیدا میکنه؟ دور رو پیدا میکنه. این خلاصه بیان اول که عرض کردم. این بیان نتیجش امتناع ذاتیه و در مرحله تصور عامره. مرحوم مشکینی در حاشیه، در حاشیه کفایه از این استدلال یک جوابی دادن. جواب ایشون این است که امر که متوقف است بر متعلق و در متعلق هم قصد امر هست، این امرها دو تا امره، یعنی که متعلق صلاح، امر تعلق پیدا می کند به صلاح، منتها صلاحی که الان میخوایم ببینیم خود عامر درش چه قیدی رو میخواد قرار بده؟ قصد امر رو. در بیان دور گفتیم که لازمش این است که قبل از این امر امر توقف تحقق داشته باشه، امر توقف بر امر بکنه. مرحوم مشکینی فرموده این امرها غیر یک دیگرن و اگر موقوف و موقوف علیه با یک دیگر تغایر پیدا کردن اشکال دور چه میشه؟ برطرف میشه. به چه بیان؟ فرموده درست امر تعلق پیدا میکند به صلات به قصد امر، اما اون قصد امر یعنی قصد طبیعت امر، و این امر یعنی شخص امر، یعنی عامل این امر خاصی که الان داره میخواد بکنه، شخص این امر تعلق پیدا میکند به صلات به قصد امر، منطقه قصد امر به قصد طبیعی امر نه شخص این امر. بنابراین این امر با اون امر موجود و موجود اون علیه دو تا تغایر بینشون به وجود میاد. وقتی که تغایر بینشون به وجود آمد، مشکل دو به این نه حل میشه. در مرحوم مشکینی آمدش بیل کردن به قضیه کل و خبری ساده، که حالا توضیح این رو انشاءالله فردا عرض می کنیم، هم توضیح این تشبیه و هم فکر درمایید ببینید آیا جواب مرحوم مشکینی جواب تامی هست یا جواب تامی نیست. انشاءالله به نازه چهار بیم خدمت آقایی و صلی الله علیه و سلم.